وزیر امور خارجه آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی از اعتراضات به گفته او مردم شجاع ایران و 40 سال آزار دیدن آنها گفت.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management. And instead of addressing their grievances, Tehran has responded with violence.
مایک پومپو افزود که آمریکا در کنار مردم ایران نیست.
آقای پومپئو در ارتباط کامل با رئیس جمهوری در صدد این هست که تغییراتی در داخل رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره که در نتیجه اون در رفتار بین المللی ایران، رفتار با مردم، آزادی رسانه‌ها تغییرات قابل لمسی دیده بشه.
وزارت اطلاعات در گزارشی به مجلس میگوید که اکثر بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر ایران بیکار و یا کم سواد بودند.
ریشه ماجرا بیکفایتی حکومت در ایجاد یه سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش و امنیت و برابری و امید در جامعه. وقتی مردم احساس نکنن که امید و آسایش و رفاه و برابری وجود داره، جامعه را متعلق خودشون نمیدونن.
نشت گسترده نفت از سکوی نفتی میدان ابوذر در خلیج فارس.
بدروزیان‌هایی است که متاسفانه حیات رو از این منطقه بسیار بسیار زیبا به کلی حذف می‌کنه.
خبرهای ورزشی و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در نشستی خبری درباره موضوعات بین المللی در بخشی به موضوع ایران و اعتراض‌های اخیر در آن به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیز پرداخت. همکارم فرهاد سلمانیان که این نشست را دنبال کرده در استودیو همراه ماست. فرهاد، مایک پومپو درباره اعتراضات در ایران چه گفت؟
بله، گفت که اشاره کرد که اعتراض‌ها را از نزدیک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دنبال کرده و همینطور گفت که مردم ایران بار دیگه به دلیل سوء مدیریت اقتصادی مسئولان ایران به خیابان اومدند.
Islamic Republic of Iran. President Trump and I have been following closely the protests that have recently broken out across that country.
همینطور گفت که مسئولان ایرانی با خشونت با اعتراض‌ها برخورد کردند و همینطور افرادی بیرون از ایران رو مسئول اعتراض‌ها دونستند به جای اینکه به رفع مشکلات بپردازند و مشکلات اصلی رو رفع کنند. همینطور گفت که حکومت ایران هفته گذشته اینترنت رو قطع کرده تا حقیقت در مورد اعتراض‌ها به بیرون از کشور درز نکنه. گفت که از مردم ایران خواسته شده که مشاهداتشون رو از اعتراض‌ها و از وقایعی که رخ داده به وزارت خارجه آمریکا بفرستند. تا به حال بیشتر از 20,000 پیام در قالب عکس، ویدیو و پیام‌هایی که از طریق اینستاگرام فرستاده شده دریافت کردند و اظهار امیدواری کرد که دریافت این پیام‌ها برای به گفته او با هدف تحریم مسئولان جمهوری اسلامی که برخورد خشونت‌آمیز با معترضان داشتن ادامه پیدا کنه و برای نمونه هم از تحریم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به دلیل قطع اینترنت یاد کرد. همینطور به کشته شدن مسعود مولوی تبعه ایران در ترکیه اشاره کرد و گفت که این هم یک بخش دیگه ای از اقدام‌های برون مرزی ایران و قتل مخالفان هست و اون رو در واقع اشاره کرد که این قتل هم صورت گرفته در چارچوب همون اقدام‌های بیرون از مرز در ایران. باید گفت که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در نشست خبری در واکنش به سوالی درباره کشته شدن مسعود مولوی گفته که ایران منتظر دریافت گزارش‌های دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه در مورد دلایل قتل هست. مسعود مولوی بنا به اون چیزی که تا الان منتشر شده روز پنجشنبه 23 آبان ماه به قتل رسیده. روز 29 آبان ماه یک خبرگزاری در ترکیه ویدیویی رو منتشر کرد که در اون فردی با شلیک گلوله کشته میشه. این بخشی از اون گفته‌های مایک پومپئو بود و همینطور اشاره کرد در پایان گفته‌هاش که آمریکا در کنار معترضان در ایران هست برای رسیدن به اون خواسته‌هایی که مستحق رسیدن بهش هستند.
فرهاد، وزیر امور خارجه آمریکا به موضوع آزار کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران هم پرداخت. در این باره چه ها گفت؟
بله، در پاسخ به یک پرسش در همین باره به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره کرد و گفت که این گزارش رو دیده مایک پومپئو و گفت که مطمئنه که کاری که ایران و حکومت ایران انجام میده در تضاد کامل با اقدامهای آمریکا و قوانین بین المللیه و گفت که این همون نمونه ای است از رفتارهایی که رئیس جمهوری آمریکا و خود او بهش اشاره کردن و در موقع و در پی جلوگیری از اون هستن در مورد فعالیت‌های شریرانه به گفته او جمهوری اسلامی. گفت و گفت که دولت آمریکا در پی مقابله با این رفتارهاست و خواهان تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامیه و همینطور میخواد که این حکومت رفتار عادی رو دنبال کنه، به دنبال تجارت باشه و طوری که مردم عادی بتونن زندگی خودشون رو پیگیری کنن و و ایران به آزادی رسانه ها دست پیدا بکنه. این بخشی از سخنانی، بخشی از گفته های مایک پومپئو در نشست خبری بود که در اون به آزار و تهدید روزنامه نگاران بیرون از ایران و کارکنان رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران پرداخت.
سپاسگزارم با فرهاد سلمانیان از رادیو فردا همراه بودیم و ما ساعتی پیش گفتگوی داشتیم در همین رابطه با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
در درجه اول من فکر می‌کنم که مارک پومپئو با وجود اینکه روز گذشته هم در مورد زنان ایران صحبت کرده بود و یا از طریق توییتر پیام‌هایی داده بود، با استفاده از تصویر ویدا موحد، دختر موسوم به دختر خیابان انقلاب، سخنان امروزش تا حدی در پاسخ خواسته‌هایی که تظاهرکنندگان ایرانی در شهرهای مختلف آمریکا از دولت ترامپ خواهان این بودند که نسبت به وقایع ایران واکنش بیشتری نشون بده، به تا حدی انتقاد کرده بودند که آمریکا در این مورد به اندازه کافی اقدام نکرده و از طرف دیگر سناتورهای جمهوری خواه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتری بودند نسبت به شخص حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در واقع این واکنش مایک پومپئو در قالب این صحبت‌های به اصطلاح مصاحبه‌ای که داشته جنبه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره که نشون میده که دولت آمریکا کاملاً اشراف داره به وقایع ایران و از جمیع جهات هم اون رو تعقیب می‌کنه و شاید هم در صدد این هست به خاطر قطع ارتباطات اینترنتی دلایل کافی و لازم رو از طریق افرادی که مستقیما در تظاهرات شرکت داشتن و حالا دارن پیش میان و اون مدارک و اون شواهد دلایل رو ارسال میکنن به وزارت خارجه آمریکا، به برنامه وزیر خارجه در تلگرام و همونطور که در اخبار هم بود تا به حال بیش از 20,000 پیام ویدیویی، عکس و یادداشت ارسال شده که البته اینها بررسی میشه و تأثیر خواهد گذاشت خانه‌ها در سیاست گذاری آمریکا نسبت به ایران و هنوز اون سیاست ها رو ما منتظر هستیم که ببینیم که چه تغییراتی خواهد کرد. اما در سخنان مارک پومپئو شما جلوه های مختلفی از این رو میبینید، ولی این در واقع بیان قضیه هست و سیاست گذاری در پیش خواهد بود.
خب آقای روشندل، مایک پومپئو میگه ددمنشی رژیم جمهوری اسلامی هیچ حد و مرز بین المللی نمیشناسد. مردم ایران 40 سال است که با یک حکومت بی‌رحم مقابله کردند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که ایالات متحده از تلاش‌های مردم ایران برای دستیابی به حکومتی بهتر حمایت می‌کند. سوال از شما این هست که چگونه این حمایت که آمریکا به طور مدام مقامات مختلفش اعلام میکنن که در کنار مردم ایران ایستادند و از اونها دفاع میکنن، این دفاع یا در حد تحریم هاست؟ اشاره شده به تحریم وزیر ارتباطات ایران به دلیل قطع اینترنت، اما آیا این کافیست و کمکیست به حل مسئله؟
به طور یقین تحریم وزیر ارتباطات به تنهایی مسئله رو حل نمیکنه و حرفای آقای پومپئو نشون میده که در به اصطلاح ارتباط کامل با رئیس جمهوری در صدد این هست که تغییراتی در داخل رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره که در نتیجه اون در رفتار بین المللی ایران، رفتار با مردم و همینطور آزادی رسانه ها و زندگی عادی مردم تغییرات مشهود و قابل لمسی دیده بشه. ممکن استش که در روزها و هفته‌های آینده دولت آمریکا نسبت به ایران تحریم‌های جدیدی رو مطرح بکنه. در حال حاضر به طور یقین ابزاری که آمریکا داره ازش استفاده می‌کنه تحریم هست و تحریم بیشتر. اما ممکن استش که از دید بسیاری از افرادی که بقایای داخلی ایران رو دنبال می‌کنن اقدامات دیگری لازم باشه که میشه گفتش که واقع‌گرایانه نیست. یعنی خیلی از مواقع اپوزیسیون در خارج از کشور توقع داره که در قبال این مسائل آمریکا اقدام عملی خاصی رو انجام بده، در حالی که هر گونه اقدام بایستی در موردش به هر حال ارزیابی بشه و پیشبینی بشه، نتایجش کوتاه مدت و دراز مدت بررسی بشه. ولی ما ببینیم که با شدیدترین لعن حتی در مورد ترور یکی از افرادی که در همین 24 ساعت گذشته در ترکیه با 11 گلوله به قتل رسید، مایک پومپو واکنش نشون میده و همینطور راجع به مسائل زنان و مسائل اجتماعی دیگه. اما در حال حاضر اگه بخوام به سوال شما دقیق تر جواب بدم، من خیال میکنم که آمریکا فقط از طریق فشارهای حد اکثری منتظر هستش که نتایج مطلوب رو به دست بیاره، ولی از طرف دیگه مدارک و شواهدی رو جمع آوری میکنه که بر اساس اون سیاست گذاری خواهد شد. در حال حاضر نبایستی انتظار داشت که آمریکا اقدامی غیر از این بکنه، چون اون وقت متهم خواهد بود که اقداماتی رو که کرده فاقد به اصطلاح غیر مستند هست. در حال حاضر برایان هوک مسئول میز ایران در واقع از طرف دیگه از شبکه‌های اجتماعی خواسته که حساب کاربران حکومتی و مقام‌های ارشد حکومت ایران رو مسدود بکنن. اینا همه وقتی پهلو هم میگذاریم میبینیم که ادامه همون سیاست حداکثری هست و به موازات اینها در منطقه داره تغییراتی رخ میده که خاناخا به نوعی این فشار رو تشدید میکنه، از جمله مسئله شکلگیری اون سیستم امنیتی رفت آمد دریایی در خلیج فارس و در تنگه هرمز. اینا رو نمیشه مجزا دونست از این مجموعه و خاناخا. این فشارها از یک طرف در داخل با تغییراتی مواجه خواهد شد و پیشبینی آمریکا این استش که تغییر از داخل رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره که در اون صورت مورد تایید آمریکا هم خواهد بود.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که او و رئیس جمهوری آمریکا از نزدیک اعتراض‌های اخیر در سراسر ایران را دنبال می‌کردند. مردم ایران به گفته او بار دیگر در اعتراض به سوء مدیریت اقتصادی به خیابان‌ها آمدند و تأکید کرد که رژیم جمهوری اسلامی با خشونت این اعتراضات را سرکوب کرد و کشورهای خارجی را مسئول حوادث دانست. از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که علیرضا جعفرزاده از مسئولان دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران وابسته به مجاهدین خلق در واشنگتن روز سه‌شنبه درباره اعتراضات اخیر در ایران نشستی مطبوعاتی برگزار کرد. علیرضا جعفرزاده محورهای مطرح شده در این نشست خبری را در گفتگو با رادیو فردا بیان کرده است.
در کنفرانس خبری امروز در واشنگتن ما امروز گزارشی رو منتشر کردیم که ابعاد قیام مردم ایران از یک طرف و همونطور سرکوبی که رژیم اعمال کرده بود رو از طرف دیگه به خوبی نشون میداد. در این کنفرانس ما اعلام کردیم که بر اساس آمار و شواهدی که ما توسط کانال‌های شورشی در داخل ایران تونستیم سرجمع بکنیم، بیش از 450 نفر توسط رژیم کشته شدند در جریان قیام. در 176 شهر تظاهرات بوده علیه رژیم، 4000 نفر حداقل زخمی شدند و بیش از 10000 نفر دستگیر شدند. اون چیزی که عیان بود از پروسه قیام در همین 10 روز گذشته این بود که رژیم فی‌الواقع وحشت سراپاشو فرام گرفته بود، چون که ارگان‌های معمول امنیتی رژیم کفاف این میزان از شورش و خروش مردم ایران رو نداشت و در دومین روز شروع قیام مسئولیت سرکوب از نیروهای امنیتی رژیم گرفته شده و به سپاه پاسداران داده شده بود مطابق اطلاعاتی که ما به دست آورده بودیم، و این سپاه پاسداران بود که نقش اصلی و کنترل کننده کل تظاهرات ها رو در شهرهای مختلف داشت. همینطور ما تونستیم شناسایی بکنیم سران اصلی سرکوب ها در استانهای اصلی که درگیر قیام بودن و با نیروهای رژیم مقابله میکردن. همینطور در جریان این قیام مشخص شد که همه دنیا دیدن که این رژیم به شدت ضربه پذیره، به شدت ضعیفه و مردم ایران و کانونای شورشی، شورشگران ایران که سراسر ایران رو فرا گرفتن، توان سرنگون کردن این رژیم رو دارن و حاضرن بهاشو بپردازن. قیمتی که مردم ایران در این 10 روز گذشته پرداختن فی‌الواقع بیانگر این تعهد و آمادگی مردم برای تغییر هست. اون چی که مشخص شد اینه که شرایط به عقب بر نمی گرده، این قیام استمرار داره. این قیام در واقع اطلاع قیام قبلی در دیماه سال 96 بود و نشون داد که رژیمی که اینقدر وحشت داره از مردم خودش که اینترنت رو برای روزهای متوالی قطع میکنه چقدر نامشروع و چقدر در این حال شکننده و لرزان هست، و خواستیم از جامعه جهانی که در کنار مردم ایران بیستن، از حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم دفاع بکنن و رژیم رو مجبور بکنن که به تروریسم اینترنتی خودش توقف بزنه و اینترنت آزاد در اختیار همه مردم قرار بگیره.
از علیرضا جعفرزاده از مسئولان دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شماری از نمایندگان مجلس ایران میگویند که وزارت اطلاعات گزارشی از اعتراضات اخیر در کشور داده است. روز دوشنبه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران درباره اعتراضات اخیر با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شد و نمایندگانی از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در آن توضیحاتی ارائه کردند. بر اساس گزارش، نماینده وزارت اطلاعات در این جلسه گفته است که اغلب دستگیر شده ها بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد و کم سواد بودند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
این اتفاق هم قابل انتظار، هم قابل توضیح و تبیین، به این مفهوم که کسانی که بیکار هستن، درآمدهای پایین دارن یا سواد کمتری دارن از چه گروهی از جامعه هستن. اینا فقط کسانی نیستن که از لحاظ اقتصادی در سطح پایین قرار گرفتن، بلکه اینا در لبه ها و حاشیه های اقتصادی جامعه زندگی میکنن و این حاشیه نشینی اقتصادی اونها رو ناچار کم کم سوق میده به حاشیه نشینی جغرافیایی، یعنی از مرکز شهرها بیرون میرن در حاشیه ها، گاهی اوقات در شرایط نامناسب مسکن و مناطق نامناسب زندگی خواهند کرد، و به علاوه اینا لحاظ اجتماعی هم حاشیه نشین میشن. یعنی نه فقط دیگه احساس میکنن که به جامعه تعلق ندارن، بلکه در اون لبه ها و پرتگاه های جامعه قرار گرفتن، در اون انتهای خط جامعه قرار گرفتن، بلکه دیگه احساس نمیکنن که اونا به جامعه تعلق دارن و جامعه به اونا تعلق داره. بنابراین این حس عدم تعلق خودش رو در یک نوع انتقام مخفی سیاسی نسبت به این جامعه، نسبت به گردانندگانش، نسبت به کسانی که ادارش میکنن نشون خواهد داد. روزی سر بر میاره که در زمانی که نیاز به واکنش داشته باشه. بنابراین شما میبینید که این واکنش چقدر شورشی و بعداً مخربه. به این دلیل که اون چیزایی که تخریب میشه، یعنی خیابون، بانک، نمیدونم هر چیز دیگه، اینا که دیگه جزء اونا نیست، مال اونا نیست، اونا احساس تعلقی بهش نمیکنن. بنابراین کاملا محتمل و قابل انتظار که اونا بپیوندن به جریانی که درش نوعی اعتراض شورشی و مخرب هم وجود داره. طبیعی است که اونا بیش از بقیه دستگیر میشن، چون از جاهای اومدن که امکانات دیگران رو نداره. دیگرانی که بعضی بهتری دارن و به لایه‌های بالاتر تعلق دارن اساسا گاهی اوقات مایل نیستن در این قضایا شرکت کنن، چون چیزهایی برای از دست دادن دارن، در حالی که اینها گروهی هستن که چیزی برای از دست دادن ندارن یا اینقدرها چیزی برای از دست دادن ندارن و بنابراین مخاطره حضور در این ماجراها و در مرکز این ماجراها رو میپذیرن و بنابراین احتمال هم هست که دستگیر بشن.
آقای قاضیان، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفته که نماینده اطلاعات سپاه تاکید کرده در جلسه ای با این کمیسیون که برآوردهای امنیتی دستگاه‌های مختلف حاکی از این بوده که شرایط و برهه زمانی خوبی برای افزایش قیمت بنزین نیست و همزمان گفته که این حوادث آخرین ها نخواهد بود و ممکنه که اتفاقات مشابهی رخ بده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، من فکر می‌کنم به طور کلی دید مقامات جمهوری اسلامی از کل این ماجراها یه دید خیلی امنیتیه و متاسفانه این دید امنیتی هم خیلی دید امنیتی کوته نگرانه است. یعنی مثلا فقط از این زاویه دیده میشه که کشورهای خارجی، نیروهای خارجی، مخالفین خارجی کشور چگونه ممکنه که بخوان از این ماجراها سوء استفاده بکنن. در این تردید نیست که نیروهای خارجی میخوان از موقعیت‌های مشابه این برای بی‌سوادی در ایران استفاده کنن. تردیدی نیست که مخالفانی که دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن از این اوضاع برای برانداختن حکومت میخوان استفاده بکنن. اما اینکه تصور بکنید اینا ریشه ماجراست، این اون دید امنیتی محدود است که مقامات امنیتی و مقامات سیاسی و گردانندگان کشور از ماجرا دارن. یعنی چون اونا دارن سوء استفاده میکنن یا برنامه‌هایی برای بی‌ثباتی در ایران دارن، فکر میکنن اینا ریشه ماجراست. در حالی که ریشه ماجرا بی‌کفایتی حکومت در ایجاد یه سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش و امنیت و برابری و امید در جامعه. وقتی مردمی احساس نکنن که امید و آسایش و رفاه و برابری وجود داره، جامعه را متعلق به خودشون نمیدونن. بنابراین احساس میکنن گردانندگان و مدیران جامعه هم از اونا نیستن که نتونستن برای اینا چنین رفاه و آسایش و برابری و امیدی رو به بار بیارن. شکاف یا احساس عدم تعلق خودش رو هر لحظه ممکنه در شکل مقابله، در شکل اعتراض نشون بده و حتی تا پایین آوردن کل حکومت هم پیش بره، بدون اینکه لزوماً ریشش خارجی ها باشن یا خارج نشینان باشن. اونا ممکنه از موقعیت‌ها استفاده خودشون رو ببرن و خیلی طبیعی در عالم سیاست و دیدن ماجرا از این سمت، یعنی نگاه امنیتی صرف و نگاه امنیتی خیلی کوتاه بینانه، نه تنها کمکی به فهم ماجرا نمی‌کنه، بلکه اتفاقا نشون میده که دوباره همین اتفاقات رخ خواهد داد، چون ریشه اون که عبارت باشن نارضایتی و البته بی‌کفایتی حکومت در ایجاد اون نوع سطحی از رضایت و تعلق در جامعه باقی خواهد موند به دلیل این نگاه امنیتی محدود و به این ترتیب باز هم باید انتظار داشتنی اتفاقات رخ بده، اما نه به دلیل اینکه خارجی ها به دنبالی هستن، بلکه به این دلیل که وضعیت اقتصادی اجتماعی در جامعه ما به گونه‌ای است که نارضایتی و اعتراض ایجاد میکنه و البته خارجی ها هم استفاده خودشون خواهند برد.
خب آقای قاضیان، حسین نقوی حسینی همچنین گفته که نماینده وزارت اطلاعات اعلام کرده که این وزارتخونه یک سال پیش بحران امنیتی رو پیش بینی کرده بود و تمامی برآوردهاش رو به وزارت کشور هم اعلام کرده بود. اگر چنینه و اگر این آمادگی رو داشتن و این برآوردها رو داشتن، چگونه است که اکنون اعتراضات مردم جنگ جهانی و جنگ تمام عیار و عباراتی از این قبیل بهش اطلاق میشه؟
ببین، اون قسمتی از موضوع که مقامات امنیتی برای افکار عمومی بیان میکنن نشون دهنده همون دید امنیتی محدوده، که چون مثلا نمیدونم محمد بن سلمان گفته که ما جنگ رو به داخل میبریم یا اردوغان گفته که در ایران هم این اتفاق خواهد افتاد. پس از قبل یه برنامه‌هایی بوده برای ایجاد چنین وضعیتی در ایران، در اونها البته تردیدیم، ولی اگر این ایده رو بخوان به ما بفروشن که انگار اونا باعث شدن که این اتفاقات بیفته و اینا پیش بینیشو کرده بودن، این اشکال ماجراست. من مطمئن هستم که مقامات امنیتی بنابر اطلاعات دقیق‌تری که از ما بعضن دارن میدونن که چقدر سطح نارضایتی بالاست در جامعه، چقدر مردم از حکومت فاصله گرفتن و آماده هستن که علیه حکومت عملا قیامی بکنن، بر بخیزن، کاری بکنن. منتظر فرصتی هستن، منتظر موقعیتی هستن که این کاری که میخوان بکنن خیلی براشون بدتر نکنه اوضاع. اگر احساس کنن چنین وضعیتی هست حتما برمیخیزن. بنابراین از این پتانسیل نیروهای امنیتی آگاهی دارن و به همین دلیل احتمالاً منتظر بودن که چنین واقعی رخ بده، ولی نمیخوان به این ریشه ها اشاره کنن، نمیخوان به این ریشه های نارضایتی و اعتراض نهفته که در متن مردم هست اشاره بکنن، بلکه میخوان صرفاً به اون ریشه های خارجی اشاره کنن و بگن پیش بینی ما بر اساس اطلاعاتی بوده که مثلا از دشمنان یا مخالفان داشته، در حالی که واقعاً ریشه این ماجراها و پیش بینی ماجرا از متن زندگی مردم برمیخیزه که هر روز بیشتر از پیش احساس میکنن در این زندگی دارن موته میخورن، فرو میرن، بدون اینکه احساس امیدی به آینده بکنن و فکر کنن که اوضاع بهتر نشه.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد حضور نمایندگان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در جلسه با این کمیسیون گفته است و از جمله چیزهایی که گفته اینه که این اعتراضات به گفته نماینده اطلاعات سپاه، این اعتراضات حوادث آخر نخواهد بود و ممکن است اتفاقات مشابه رخ دهد. با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، آشنا می‌شدیم و عزیزان دیدگاه شما شنونده خوب ما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
آقای واعظی که مشاور روحانی هم هست میگوید کشورهای خارجی دخالت نکنن، یعنی ما هر بلایی خواستیم سر این مردم، هر ظلمی خواستیم، کشتاری خواستیم سر این مردم شریفی که به آخون جماعت و وطن فروشان مثل این آقا اعتماد کردن و قدرت دادن، هیچ کی چی نگه.
خامنه‌ای دار و دستش دائم دارن میگن محوتون میکنیم، از رو زمین محوتون میکنیم، از رو نقشه جهان محوتون میکنیم. خبر ندارید که مردم شما رو محو کردن عملا، شما ساقط شدید، حکومت شما سرنگون شده و شما دارید با سرنیزه هاتون، با تفنگ هاتون، با اون جلاد هایی که دور ورتون هست مردم رو سلاخی میکنید. ولی یادتون باشه شما محو شدید. خب بکنید دیگه، اسرائیل رو محو کنید. چند سر دارید میگید محو میکنیم، ولی محو شدید.
طبق برآوردی که کردن میگن 60 میلیون نفر باید این پول رو بگیرن، یعنی که از جمعیت 83 میلیونی به اعتراف خودشون 60 میلیون مستمند بگیر میشن. چه کشوری درست کردی آقای خامنه ای؟ این 60 میلیون همشون میریزن تو خیابون، نفستو میبندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که تانکر ترکرز، شرکت جهانی ردیابی نفتکش ها، روز دوشنبه عکسی از روز جمعه هفته گذشته منتشر کرد که نشان می‌دهد یک لکه نفتی به طول 20 کیلومتر در آبهای نزدیک به جزیره خارک مشاهده می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیاوش ارجمندزاده، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، روز سه‌شنبه یک روز پس از گزارش تانکر ترکرز به خبرنگاران گفت که به دنبال دیده شدن آلودگی جدید نفتی در آبهای خلیج فارس حوالی جزیره خارک در روزهای اخیر عملیات پاکسازی آغاز شده، اما با توجه به گفته او به شدت و احتمال توسعه دامنه آلودگی برای مهاران به امکانات و نیروهای بیشتری نیاز است. اجازه بدید که بریم و بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
اجازه فهمید عرض بکنم که سکوی ابوذر در قدیم اردشیر نامیده میشه و این 70 کیلومتری غرب خارک است. شامل 3 سکوی اصلیه که هر کدوم در روز 80,000 بشکه نفت تولید میکنه تا سقف 240,000 بشکه در روز. تا حالا در این حوزه نفتی 107 حلقه چاه نصب شده که 67 تاش بیشتر فعال نیست، بقیه به خاطر قدیمی بودن اینها از رده خارجه. منتها مسئله اصلی اینه که تمام سکوهای نفتی ایران چه در خلیج فارس و چه در خاک ایران اینها به خاطر قدمت و به خاطر تحریم ها نیاز به سرمایه گذاری دارند. صدها و هزارها میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارند و این سیستم های قدیمی به تب نشت میکنن وارد خلیج فارس عزیز میشه. علاوه بر این نشت نفت از این سکوها، سکوی ابوذر و غیره، علاوه بر اون کشتی هایی که میخوان بیان از خلیج فارس نفت ببرن، اینها خن و یا اون ذخیرگاهشون رو پر از آب دریا میکنن، اینها رو میارن میریزن در خلیج فارس که آبیست که آلوده به نفته و آبیست که حامل تعداد بیشماری از گونه هاییست که مثلا از دریای شمال انگلستان میاد، گونه های جانوری که اینها میان ترکیب زیست شناسی خلیج فارس عزیز رو عوض میکنن.
آقای کهرم، نشت نفت در خلیج فارس بی سابقه نیست و قبلا هم اتفاق افتاده، اما با دیگر مشکلاتی که پیش آمده در خلیج فارس، شما تصور میکنید نشت نفت چگونه تأثیر بیولوژیکی و محیط زیستی داشته باشه؟
ملاحظه فرمایید، نفت یک عامل کشنده حیاته، یعنی هر نوع حیات از میکروب و ویروس و باکتری گرفته تا انسان با خوردن نفت و یا حتی استنشاقش از بین میره. نفت اصولاً یک رفتار کاملا مختلف در جاهای مختلف داره. مثلا در قطب شمال وقتی که کشتی اکسان والدیز این دچار مشکل شد و مقدار زیادی نفت رو توی اون آب یخ زده رها کرد، این نفت تیکه تیکه شد، لخته لخته شد، رفت کف آب نشست. ولی در خلیج فارس آب گرم هست، در نتیجه نفت نشتی روی سطح آب قرار میگیره، گسترده میشه به ضخامت یک مولکول و بعد باعث آرام شدن آب میشه. خب حیوانات و پرنده هایی که اینها ماهیگیر هستن، وقتی میبینن یه نقطه ای از خلیج فارس آرام هست، به اونجا شیرجه میزنن که ماهی بگیرن. در نتیجه ما یه نوع پرنده ها، یعنی پرستوهای دریایی رو پیدا کردیم. حقیقتش این بود که بنده فریب خوردم، فکر کردم یه گونه جدید هست، براش یه اسمم تراشیدم، بعد دیدم نخه، این لایه های نفتی است که روی سینه سفید این پرستوها نقش میبنده و در نتیجه باعث این رنگ قرمز میشه که ما فکر کردیم یه گونه جدیده. حالا در خلیج فارس به خاطر اینکه آب گرم هست، نفت جریان پیدا میکنه، با امواج این میره به جزایر میخوره. سنگهایی که اینها جزایر مرجانی هستن، جنسشون از استخوان من و شما خلار سفید باشن، اینها سیاه رنگ شدن و کافی شما یه نوک چاقو رو با اینها بزنید و متوجه بشید که این سنگها نیستن که سیاه هستن، بلکه لایه های از نفت هستن که رفتن و جزایر ما رو سیاه پوش کردن. اینها مختصری از ضرر و زیانهایی است که متاسفانه به آب آلوده خلیج فارس میزنه و حیات رو از این منطقه بسیار بسیار زیبا به کلی حذف میکنه.
آقای کرام، سیاوش ارجمندزاده مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفته که شدت آلودگی به حدی است که مهار آن توسط اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر و شرکت نفت فلات قاره امکان پذیر نیست و احتمال توسعه دامنه آلودگی ایجاد شده وجود دارد. در صورت توسعه اون وضعیت به چه منوال خواهد بود؟
ملاحظه بفرمایید، چندی پیش وزارت نیرو یکی از پایگاهاش در حاشیه ساحل خلیج فارس در منطقه بوشهر مقدار 100 تن واسکازین رو که یک روغن است برای حرکات چرخدنده های بسیار سنگین، این رها کرد در داخل خلیج فارس. بنده اونجا بودم و این رو دیدم. به فاصله 3 روز یک گله 70 تایی از دلفین ها و نهنگ های شبه قاتل در خلیج فارس مردن و جسدشون به ساحل اومد. تازه اینها چون که موجودات عظیم و جثه‌ای هستن تا حدود 1 تن وزنشون هست به این راحتی دیده میشن، و الا ماهی های کوچک و موجوداتی مانند سرخاب ها، کشتی چسبک ها، حلزون ها، دوکفه ای ها، اینها که پایه حیات رو در خلیج فارس اینها تشکیل میدهن و سایر موجودات بسته به اینها هستن، متکی به اینها هستن برای تغذیه و زاد و ولد، اینها از چشم ما دور میمونه. ولی چنین لکه های نفتی و چنین حرکاتی که گاه به دست ما عمدن و گاه سهوًا صورت میگیره، حیات رو به طور کلی از خلیج فارس محو میکنه، که نتیجهش این است که 400,000 نفر از ماهیگیران سنتی اینها سفرهشون از ماهی تهی میمونه.
نشت گسترده نفت از سکوی میدان ابوذر ایران در خلیج فارس. با اسماعیل کهرم و دیدگاهش آشنا می شدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و عزیزان، از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و از هر طریقی که برای شما ساده تره دیدگاه های خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. از جمله شماره پیامگیر رادیو فردا 00422112121213 انتهای شماره 12 یا 13 هر کدام رو که انتخاب کنید. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که مسئولیت و اراده اسرائیل در مقابله با ایران قاطع و نهایی است. او در یک موضع‌گیری تازه هم گفته است که تلاش‌های ایران را برای استفاده از یمن و عراق برای حمله به اسرائیل متوقف خواهد کرد. گزارشی بشنویم از فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
در پی سفر مارک میلی رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا به تل آویو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر اعلام کرد که با اقدام‌های ایران در منطقه مقابله خواهد کرد. دیدار اخیر رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا از اسرائیل و ملاقات او با همتای اسرائیلیش آویو کوخاوی با مذاکره درباره ایران نیز مرتبط بوده است. بنیامین نتانیاهو ابتدای هفته جاری در بازدید از منطقه مرزی با سوریه گفت اقدامهای ایران در منطقه علیه اسرائیل ادامه داشته و اسرائیل همه اقدامهای لازم را برای جلوگیری از نفوذ ایران انجام می‌دهد. او ضمن اشاره به مقابله با ایران در یمن و عراق افزود اقدامهای اسرائیل شامل تدابیر مورد نیاز برای مقابله با انتقال تجهیزات نظامی از ایران خواهد بود. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان درباره موضع‌گیری جدید نخست وزیر اسرائیل میگوید
این اولین باری است که آقای نتانیاهو از یمن نام برده و حتی از عراق نام برده و صراحتا اعلام کرده که به نیروهای ایرانی که در این کشورها هستند و مدعی شده که ایران از این کشورها میخواد برای حمله به اسرائیل استفاده کنه به اونها حمله خواهد کرد و این در حقیقت یک رویکرد جدید اسرائیل نسبت به ایران هست و مقامات عراقی هم سکوت کردن در مورد اینکه احتمال داره اسرائیل حمله بکنه. ظاهرا اسرائیل فکر میکنه که در این جایی که به هر حال ایران درش درگیر هست از نظر داخلی موقعیتی هست که برای ایران روشن بکنه که شما هم در کشور خودتون دچار مشکلات هستید، همین که اگر برنامه‌هایی دارید برای حمله به اسرائیل از طریق این کشورها ما با شما مقابله خواهیم کرد.
همزمان با موضع‌گیری نخست وزیر اسرائیل درباره ایران روز سه‌شنبه صدها فلسطینی در اعتراض به سیاست جدید آمریکا در حمایت از شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن در کرانه باختری تظاهرات کردند و درگیری‌های نیز میان دو طرف گزارش شده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل چند روز پس از حمله‌های ارتش اسرائیل به 20 هدف مرتبط با ایران و سوریه در خاک سوریه از منطقه مرزی دیدار کردند. نفتالی بنت وزیر دفاع جدید اسرائیل نیز که بنیامین نتانیاهو را همراهی کرده با اشاره به اعتراض‌ها به وضعیت معیشتی در ایران گفته است بهتر است مقامات ایرانی از تلاش‌های ناموفق برای ضربه زدن به اسرائیل دست بکشند. به گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه در حمله‌های هفته گذشته جنگنده‌های اسرائیل به سوریه 23 تن شامل 16 غیر سوری کشته شدند. رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که حمله متوجه مشاوران ایرانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و در واکنش به شلیک 4 راکت از سوی سوریه به اسرائیل بوده است. اسرائیل مدتی پیش تلویحی تایید کرد که حمله‌ها به نیروهای متحد ایران در عراق را نیز آغاز کرده است. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل‌آویو درباره بازتاب اقدام‌های اسرائیل و علت آنها می‌گوید.
در مورد عراق بر اساس گزارش‌هایی که در مطبوعات چاپ شده، جمهوری اسلامی چندین بار سعی کرده که اسلحه منتقل بکنه از خاک ایران به سوریه که مجبور بود از خاک عراق عبور بکنه و بر اساس این گزارش‌ها در مطبوعات اسرائیل به محمول‌های اسلحه جمهوری اسلامی حمله کرده و اونها را از بین برده. در مورد یمن در اسرائیل نگرانی وجود داره که گروه های حوثی میتونن در یمن مسلح بشن به موشک هایی که از یمن میتونن اسرائیل رو هدف بگیرن و میشه گفت این یک سناریوی نگران کننده هستش برای هر رهبر اسرائیلی.
نیروهای حوثی مورد حمایت ایران در یمن به اسرائیل هشدار دادند که به فکر حمله به یمن نباشد. ناظران سیاسی میگویند با وجود هشدارهای حوثی‌ها ظاهراً آنها توان نظامی کافی برای رویارویی عملی با اسرائیل را نداشتند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و نوبت شما فرسش دوستانه که همیشه با صبر و شکیبایی منتظر خبرهای ورزشی میشید. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس، برای دومین بار به دعوت سفیر جمهوری اسلامی در کرواسی به دیدار وی رفت. برانکو این بار هم عکسی از این ملاقات در صفحه اینستاگرام خود منتشر ساخته و میگوید صحبت‌های او با سفیر درباره ورزش و همچنین باشگاه پرسپولیس بوده است. اما سرمربی اسبق تیم ملی و پرسپولیس نمیگوید انگیزه دو بار ملاقات با سفیر ظرف یک هفته چه بوده. در تهران فدراسیون فوتبال که با سرمربی بلژیکی تیم ملی اختلاف دارد در ارتباط با برانکو و احتمال به کارگیری او سیاست نتایید و نتکذیب را در پیش گرفته است. در پرسپولیس هم محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه در مورد ارزیابی کار گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی تیم میگوید این کار در پایان نیم فصل یعنی 4 هفته دیگر انجام خواهد شد. خبرگزاری تسنیم می نویسد سیاست این روزهای پرسپولیس مذاکره با برانکو و حمایت مصلحتی از کالدرون است. 3 بازی باقی مانده از مرحله 16 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه های ایران روز سه‌شنبه برگزار شد که طی آن در ورزشگاه بدون تماشاگر ارومیه تیم تراکتورسازی تبریز پس از مساوی 1-1 مقابل تیم 90 ارومیه با ضربات پنالتی برنده شده و به 1/8 رسید. در اصفهان سپاهان در یک بازی قابل انتقاد پیکان تهران را 2-1 برد و پیکان حذف شد. پرسپولیس هم در تهران با 1-0 صنعت نفت آبادان را حذف کرد. بعد از مسابقه دراگان اسکاچیچ سرمربی صنعت نفت آبادان که تیمش باخته بود و ناراحت به نظر می رسید گفت باشگاه نیز شرایط بدی دارد. سرمربی کروات نفت آبادان اضافه کرد من نمی خواهم بهانه بیاورم ولی باشگاه بهانه های زیادی به بازیکنان داده است که مقصودش موفق ماندن دستمزد هاست. اما در طرف دیگر گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس به بازیکنانش این پیروزی را تبریک گفت. البته این سرمربی آرژانتینی هم که از نداشتن یک مهاجم گلزن ناراحت است گفت وقتی یک تیم مهاجم گلزن نداشته باشد مقابل تیم‌های دیگر با مشکل روبرو می شود. در مورد انتخاب بازیکن هم کالدرون گفت تصمیم با من است نه با هواداران. نکته‌ای که در بازی پرسپولیس در تهران و همچنین مسابقه سپاهان در اصفهان مشهود بود بعد از حوادث اخیر ایران پشت کردن هواداران و عدم حضورشان در ورزشگاه ها بود که تعداد بسیار کم به نظر می رسید و استادیوم ها تقریبا خالی بود. و در پی لغو میزبانی جام جهانی کشتی از سوی اتحادیه جهانی کشتی که با ناآرامی‌ها و حوادث سراسری هفته گذشته ایران ارتباط مستقیم دارد، وزیر ورزش و جوانان به وزیر خارجه متوسل شده تا شاید بتوانند مسابقات را برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان از جواد ظریف وزیر خارجه درخواست کرده به سفرای روسیه، مجارستان، گرجستان و ژاپن اعلام کند با آسودگی خاطر کشتی‌گیران خود را برای مسابقات جام جهانی به تهران اعزام کنند. اتحادیه جهانی کشتی روز یکشنبه وضعیت ایران را بی‌ثبات اعلام کرد و برگزاری مسابقات را به حالت تعلیق درآورد.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. خب عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. ممنون که در کنار ما هستید. پس از این مجله هم بمانید و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما عزیزان. یادآوری میکنم که radiofarda.com آخرین خبرها رو هم برید و اونجا ببینید. شبتون بخیر عزیزان.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. حال شما چطور است؟ چه خبر؟ این روزها بیشتر از هر چیز چه دیده اید؟ در سلامتید؟ این روزهای اعتراض و سرکوب و آتش و گلوله و مرگ در خیابان، شما، هر یک از شما که جامعه ایرانی را می‌سازید، در چه حالید؟ جامعه در چه حال است؟ شهر با کوچه‌ها و خیابان‌هایش که خون دیده‌اند و شاهد کشتار بوده‌اند، تک تک این پنجره‌ها که رو به خیابان باز می‌شوند، بن‌بست‌ها و میدان‌های این شهرها، این سوختگی، این کشتگان و کشته‌دادگان، این جامعه پس از تجربه سرکوب چه حالی دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس، از وضعیت چنین جامعه ای میگوید.
جامعه ای که حالا به خاطر اعتراضش کشته داده، در خیابون مورد ضرب و شتم قرار گرفته، نه تنها جانش رو از دست داده، دلش هم مجروحه. چنین جامعه ای اگر به هدفهایی که در نظر داشت میرسید، میتونست در کنار چیزهایی که از دست داده شادی و رضایت حاصل از رسیدن به هدفاش رو هم داشته باشه. اما حالا که میبینیم اعتراض معترضین نه تنها به خواسته های حداقلی مثل تغییر تصمیم در مورد افزایش قیمت بنزین نرسیده، چه رسد به خواسته های بسی فراتر از قیمت بنزین، خب اون وقت مطمئنن جامعه رو خواهیم داشت که با یأس و سرخوردگی و نومیدی روبروست. این پیامد عاطفی و احساسی واقعی است که هنوز ازش فاصله نگرفتیم.
جامعه‌ای که حکومت مردم آن را به دو دسته تقسیم می‌کند، مردم واقعی و مردم غیر واقعی. حکومت می‌گوید مردم واقعی کسانی هستند که در راهپیمایی 4 آذر در حمایت از جمهوری اسلامی شرکت کردند. بقیه، کسانی که در خیابان‌ها کشته شدند، کسانی که اعتراض داشتند، از رهبر و رئیس جمهوری گرفته تا سایر مقامات حکومتی، آنها را اشرار، خط گرفته یا اغتشاشگر توصیف می‌کنند. حسین قاضیان از سازوکارهای اعتراض در هر جامعه می‌گوید، سازوکارهای برای اینکه اعتراض حقیقتاً در عمل، نه فقط در شعارهای مسئولان، برای جامعه ممکن و میسر باشد و به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته شود.
اعتراض توی جامعه ها با دو پیامد مختلف ممکنه روبرو بشه. این پیامدها میتونه مخرب باشه، میتونه سازنده باشه. اگر جامعه ای سازوکارهایی و مکانیزم هایی داشته باشه که راهی برای اعتراض مردم باقی بگذاره و راهی برای پاسخ دادن به خواسته ها و نیازهای مردم باقی بگذاره، اون وقت یا اعتراضات قبول میشه از طرف اون مکانیزم های تصمیم گیری در جامعه، یعنی رهبران و زمامداران و گردانندگان، که در این صورت خب جامعه اعتراضاتش به نتیجه رسیده و یه چیزی یه قدمی به جلو میره. اما حتی در صورتی که وجود داشته باشه این سازوکارا و جامعه اون اعتراضات رو رد بکنه و معترضان مشروعیت رد اعتراضات خودشون رو هم قبول داشته باشن، باز هم در جامعه یک سنت مثبت باقی میمونه، سنتی که میشه اعتراض کرد، میشه اعتراض رو به نتیجه رسون و یه وقتایی هم نتیجه نگرفت اما قبول کرد که راهش همینه، راهش به همین شیوه اعتراض کردنه به امید قبول شدن یا حتی اگر رد شدن اعتراضات باشه، تلاشی دوباره برای به ثمر رسوندن اعتراضات و رسیدن به هدفهایی که موضوع اعتراضه.
این صدای حسن روحانی است، رئیس جمهوری ایران، در یکی از جلسات هیئت دولت. حتی پیش از اعتراض‌های آبان 98 از حق اعتراض شهروندان میگوید.
در این حالی که دستگاه‌های مسئول کشور ما باید زمینه رو برای انتقاد قانونی مردم، اعتراض قانونی مردم، حتی اجتماع قانونی مردم فراهم بکنن و این حق مردم ما هست، در این حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد بشه که در اون فضا دوستداران انقلاب و مردم ما برای زندگیشون، برای امنیتشون نگرانی براشون درست بشه.
و سخنگوی دولت علی ربیعی که پس از بگفته خود حل مشکل اعتراضات، مردم معترض را اختشاشگران خشن و حرفه‌ای توصیف می‌کند و البته اصرار دارد که اعتراض حق مردم است.
خود مردم گزارشات زیادی دادن که عده‌ای با ماسک یا صورت خود را پوشوندن و به شیوه‌های کاملا حرفه‌ای خشونت بسیار بالایی را دارن به خرج می‌دن. همینجا اعلام می‌کنم نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران اعتراض رو حق همه مردم میدونیم، اما معترض با اختشاشگر متفاوت است. اختشاشگری که با اسلحه در خیابان حضور پیدا میکنه و تخریب میکنه، اموال آتش میزنه، قطعا با معترضی که نسبت به وضعیتش میخواد اعتراض مدنی داشته باشه متفاوته. خوشبختانه به سرعت مرزها جدا شده.
در شعارها و سخنرانیهای کم و بیش همه مسئولان حکومت در ایران، اعتراض البته که حق مردم است، اما هر نوع اعتراضی در تمام سالهای گذشته با سرکوب خشن و خشنتر از سوی جمهوری اسلامی روبرو شده. اتفاقی که حسین غازیان جامعه شناس میگوید اعتراضها را به کینه‌های عمیق بدل میکند.
جامعه‌ای که چنین مکانیزم‌هایی را نداره یا حاضر نیست یا قادر نیست که این اعتراضات رو بپذیره و بعضا اونها رو سرکوب میکنه و گاه به خشنترین شکلی که در این روزها شاهدش بودیم، این جامعه به سمت نوعی از اعتراض تخریبی و مخرب خواهد رفت. این تخریب و اعتراض فقط تخریب ساختمونها یا کشته شدن آدمها نیست. این تخریب و اعتراض تخریب و آغون کردن و از بین بردن اون چیزیست که چسب یک جامعه رو با وجود همه تضادها و تناقضها و تعارضاتش بین گروه های اجتماعی ایجاد میکنه یا نگه میداره. این خشم فرو خورده سر از کینه و انتقام در میاره، سر از اعتراضی برخواهد آورد که دفعه بعد بار دیگه شعله هاش بسی فراتر و بزرگتر هستن. این شعله ها فقط آدم ها رو در خیابون نمیسوزونه، ساختمون ها رو آتیش نمیزنه. این لهیب گدازان اعتراضات فرو خورده و خشم تبدیل شده به کینه و انتقام، جامعه رو هم میسوزونه و چیزی که از پس اون باقی میمونه چیز قابل توجهی نیست. حتی اگر معترضان به اعتراض خودشون و به نتیجه اعتراض خودشون برسن.
شاهد علوی روزنامه‌نگار هم جامعه پس از سرکوب را با توجه به نتیجه اعتراض تحلیل میکند.
فکر میکنم برای تحلیل جامعه که سرکوب شده، جامعه که در خون کشته داده، باید به نتیجه نگاه بکنیم. اگر اون جامعه بعد از اون سرکوب و کشتار روی پای خودش واستاده باشه، در واقع مبارزه رو به جای رسونده باشه، جامعه متحدتریه، جامعه با درجه بالاتری از همدردی و درک متقابل و یک جور باور به سرنوشت آینده مشترک. اما اگر سرکوب به نحوی موفق بوده باشه و آدمها رو و ترسونده باشه، جامعه هم جامعه ترسیده‌ایه، جامعه وحشت زده‌ایه که هیچ امیدی با آینده نداره و فکر میکنه که به آخر خط رسیده. گمان میکنه اگر یک شورش، یک حرکت بزرگ انقلابی و اجتماعی اینطور سرکوب شد، اینا تونستن بکشن، متهم بکنن، زندانی بکنن، اعدام بکنن، به این ترتیب کاری ازش ساخته نیست. این جامعه پیش از پیش به نظر طرف فروپاشی خواهد رفت به لحاظ درونی و در نهایت جامعه شکست خورده ای هم به لحاظ اخلاقی هم اجتماعی.
از اون میپرسم گذشته از جامعه، حکومت پس از سرکوب چه احوالی دارد؟
حکومت پس از سرکوب هم عملا به خاطر اینکه حاضر شده برای حفظ خودش آدم بکشه، آدم‌ها رو سرکوب بکنه، زندان‌ها رو پر بکنه، شکنجه بکنه، بعد هم توجیه بکنه این کار رو، حکومتی هارتر هست از مرد. در واقع حکومت پس از سرکوب فکر میکنه که تونسته به همراهانش نشون بده که برای موندن هیچ خط قرمزی نداره، برای همین هارتر میشه، وحشی‌تر میشه و رابطهش با جامعه بیمارگونه‌تر از پیش.
حالا این جامعه به کدام سو می‌رود؟ قیمت بنزین 3 برابر شده، گرانی کالاهای اساسی که از پیش هم خانواده‌های ایرانی را هر روز فقیرتر می‌کرد همچنان ادامه دارد. معترضان در خیابان‌های شهر کشته شده‌اند. تعداد زیادی از شهروندان معترض دستگیر و راهی زندان شده‌اند. مردم بزرگترین قطع سراسری دسترسی به اینترنت را شاهد بودند و حالا شاهد علوی روزنامه‌نگار می‌گوید می‌توان خوشبین بود و گفت این سرکوب مردم را به هم نزدیک‌تر کرده.
این خشم، این اعتراض فروخفته، فروخورده و این اعتراض سرکوب شده یک جای دیگه دوباره خودشو نشون میده. در 40 سال پس از انقلاب 57 عملا هر زمانی که سرکوبی صورت گرفته، حالا بعد از یک مقطع 10 ساله بود الان کمتر شده، دوباره از یک جای دیگه با حجم بیشتری یا با خودآگاهی بیشتری اعتراض سر بلند میکنه. من فکر میکنم که این سرکوب مردم رو به همدیگه نزدیکتر میکنه. مردم اساس شکست نمیکنند، یک مدت میترسن اما دوباره صداشون بلند میکنند.
خوشبین یا بدبین، جامعه ایرانی این روزها هر روز صبح از زیر بار تجربه سهمناک بلند میشود و از خانه بیرون میرود. باید منتظر ماند و دید حال این جامعه کی خوب میشود. مرسی که این هفته هم با من فهیم خسروی همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.